سراغمون میاد تا مبادا خدای نکرده طرد بشین، چون نگاه میکنیم میبینید عده دوست هستن کنار هم، تقریبا صورت ها همه شبیه هم، گاهن برای اینکه خودشون رو متعلق به یک دسته بدونن و ترجیحاً دچار انزوای اجتماعی نشن، به صورت جبران افراطی خودشون رو شبیه هم میکنن، به صورت یک جو فروش گندم نمای میشوند این افراد تا طرد نشن. من میخوام بگم اگر ما به خوبی در فرهنگمون نیازها رو خوب تبیین کنیم، میتونیم کمک بکنیم این افکار ناکار و مواد تب احساساتی که مثل احساسات ترس و استراب هست در افراد کاهش پیدا کنیم.
بسیار متشکر از شما سرکار خانم دکتر مسئول سعادت، سرکار خانم دکتر زینب عزیزی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی. متشکر از همراهی شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، رادیو گفتگو رو می‌شنوید، برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب شناسی اجتماعی جراحی‌های زیبایی در کشور. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. آقای دکتر، یک بخش گزارشی هستش که همکاران من تهیه کردن و بخشی از پرسش‌های ما رو در حقیقت مطرح کردن با جناب آقای سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، که اینکه نظارت به فضای مجازی در حقیقت در این حوزه که میان بدون هیچ مدرکی خودشون مطرح میکنن و در حقیقت مردم مبتلا میشن، چیکار باید بکنن یا اصلا چگونه باید رفتار کنن که اسیر این تبلیغاتی که شما بهش اشاره کردید نشن. ببینیم جناب سرهنگ پاشایی چه پاسخی خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. به استعداد هموطنان عزیزم، به خصوص کاربران بیشمار فضای مجازی میرسونم که یکی از آفتها و تهدیداتی که ما در فضای مجازی میبینیم و در طرح‌های پیش دست بحث پزشکان قلابی یا پزشک نماها هستند، که عمدتاً حوزه فعالیت اینها در حوزه زیبایی هست. عرضم به حضور شما جراحی های بینی، تزریق ژل، بوتاکس و سایر مواردی که ما میبینیم. البته بعضا با پیج هایی هم ما برخورد میکنیم که تبلیغات دارو رو، فروش دارو یا واگذاری دارو رو انجام میدن. نکته که هموطنان عزیزم باید آگاه باشن اینه که یک پزشک واقعی همیشه سایت داره، سایتش سابدامین داره، اون مجوزهای قانونی رو به دست آورده و میتونه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم تبلیغ کنه. اگر قراره به پزشکی برخورد میکنید که داره تبلیغ میکنه، تست، اما اینکه از نام پزشکان دیگر استفاده کنید، از فیلم و عکس‌های نامتعارف استفاده کنید، اینها جرم هست و ما برخورد میکنیم. حتما باید شماره نظام پزشکی اون پزشک رو تطبیق بدید و به سایت پزشک مراجعه کنید. دقت کنید، دوباره عرض میکنم، تمامی پزشکان عزیز متخصصین محترم دارای سایت هستن. برای سهولت دسترسی به پزشک، خب از مخصوصا از بعد از کرونا این شتاب بیشتری پیدا کرد، پزشکا به سمت فضای مجازی سوق پیدا کردن و ارائه خدمات پزشکی خودشون رو و درمانی خودشون رو از این طریق دارن پیگیری میکنن. اما یک پزشکی که مطب نداره، یک پزشکی که سایت نداره و مجوز نداره، این که بیاد کار کنه و فعالیت کنه در فضای مجازی، این یک مقدار شبه برانگیز است. هموطنان عزیزم باید آگاه باشن. ما هم در طرح‌های رصد پیشدستانه خودمون برخورد میکنیم. دوباره تاکید میکنم، رصدی هست، یک طرح عملیاتی هست به نام پانجیا که همکنون داریم یکی از مراحلش رو انجام میدیم. ما در این طرح با پزشکان قلابی، فروشندگان دارو و تجهیزات پزشکی و سایر خدمات ارائه دهندگان خدمات بهداشتی که نیاز به امر متخصصین داروخانه‌ای هست برخورد میکنیم و با در طرح قبلی بیش از 42,000 انواع داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و یا داروهایی که خارج از شبکه بهداشتی وارد چرخه مصرف شده بود رو شناسایی کردیم و امها کردیم. باز هم هموطنان عزیزم باید آگاه باشد، بعضی وقتا ما ببینیم کسانی تحت عنوان فروش دارو دارن تبلیغ انجام میدن، این جرم هست. وزارت محترم بهداشت هم جدیداً ابلاغی رو صادر کرده، سازمان غذا و دارو ناظر هست بر این قضیه، همکاری بین ما و سازمان غذا و دارو هم در این حوزه شکل گرفته و در یک محیط کاری ما به خود لازم رو انجام میدیم. به چند تا از پلتفرم‌های داخلی هم که در امر فروش دارو داشتن تبلیغ میکردن، خب میدونید که اطلاع‌رسانی شد و ادامه اون فعالیت اونها جلوگیری شد. این که هموطنان عزیزم آگاهی خودشون رو باید حفظ کنند. یک سری داروخانه هستن، اون داروخانه حضور فیزیکی در سطح شهر داره برای سهولت دسترسی. اینها نسخه وب هم دارن، یعنی شما میتونید داروی خودتون رو از طریق فضای مجازی و سایتی که معرفی کردم وبسایتشون اون دارو رو یا اون نسخه رو برای اونها بفرستید، اونها میتونن برای شما دارو رو تهیه کنن و به آدرستون ارسال کنن. عرض کردم صرفا برای سهولت دسترسی هست، اما اینکه داروخانه ای که در سطح شهر وجود نداره یا شخصی بیاد دسترسی پیدا کنه به داروهای خاص و تبلیغات انجام بده در این حوزه، این جرم هست و قطعا حتی فروش مکمل های ورزشی هم در فضای مجازی جرم هست و در صورت رویت پلیس فتا با اونها برخورد میشه.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز داریم آسیب شناسی اجتماعی جراحی های زیبایی رو در کشور مورد بررسی قرار میدیم و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا میزبان جناب آقای دکتر بابک نیکومرام، رئیس محترم انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و نماینده ایران در انجمن بین المللی جراحان پلاستیک زیبایی باشم. با سرکار خانم دکتر زینب قدیری هم صحبت کردیم و بخشی از صحبت‌های جناب سرهنگ پاشایی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا رو شنیدیم. خب جناب دکتر نیکومرام، نکته‌ای هست که اضافه بفرمایید یا من ادامه بدم پرسش‌های خودم رو که یادداشت کردم؟
من خیلی تشکر می‌کنم از آقای پاشایی که تو پلیس فتا اومدن توضیحاتی دادن، ولی خب ما اتفاقا خواستم بگم اصل جان کلامو از من نپرسیدین که به نظر من الان حالا اون حالا تخصصه، حالا پزشک هست، این هست، جراح پلاستیک هست، جراح گوشه‌عصبی هست، الان واقعا الان مشکل ما شاید الان خیلی
مشکل اصلیمون
الان با این تو این فازی که الان هستیم بیشترین مشکل الان نیست. الان بیشترین مشکل ما اتفاقا برمیگرده به همین آیه پاشایی که همین اینستاگرام ها فضای مجازی بی حد و نست، که اصلا اینا پزشک نیستن. اینها مشکلات ما الان اینستاگرام بدون نام نشان تحت عنوان مرکز زیبایی فلان مرکز
اشاره کردن، گفتن کسی با پروانه
باشه، ولی خب اینها ببینید اینها بالاخره باید به نظر من اگه که لطف بفرمایید هاتلاین بذارن یه هاتلاین بدن به انجمن ها، مخصوصا انجمن ما میتونیم با هم دیگه بله یه هاتلاین بذارن که ما بگیم که ما چون تو رصد هستیم، ولی اونا ممکنه نتونن اختصاصی.
اتفاق خوبه، یعنی شما رصد میکنید.
بله ما چون به خاطر اینکه بچهای ما گزارش میدن، بچهای ما میان بله بچهای ما میگن آقا فلانی داره از عنوان عکس من اصلا گذاشته. ما خیلی شکایت داریم، همکار ما میگه آقا این عکس منو تو سایت منو فلانی که اصلا دلاله و چیزه گذاشته تو سایت، این چرا؟ خب ما باید کجا مراجعه کنیم؟
الان یه گام به جلوتر رفتیم.
بله
از اون متوجه میشن، چون صحبتمون بود که یکی با عکس یکی دیگه میگه من پزشک فلانی،
خیلی مورد داریم که عکس ها دوز
نظام پزشکی یکی دیگه بله. یکی دیگه میاد این کارو انجام میده.
الان شما ببینید
مثلا خودشون میدونن خیلی
پیج های پر مخاطب ما اصلا ما رو پزشکا نیستن، پزشکی ما رو اینه که به کلینیک زیبایی، جراحی زیبایی. اصلا جراح زیبایی یعنی چی؟ اینستاگرام به عنوان جراح زیبایی چه معنی داره؟ اینو بالاخره من فهم میکنم الان آی پاشایی اگه که خیلی اختصاصی کار کنن ما هم حاضریم کمکشون بکنیم که بیایم بگیم آقا این پیج از فالوای زیاد داره، ولی خب گرده چون گردش بالای مالی داره، این تجارت دلالیه،
یعنی تبدیلش کردن به صنعت و تجارت،
تجارت دلالی یعنی چی؟ الان چون یه متاسفانه یک ذره ما برای کنترل پزشکای زیبایی خیلی ما نظام پزشکی یعنی شمشیرش رو درآورد، این شمشیر رو درآورد بدونه که تمهید ببینه که الان تم هر کی که یه ذره مثلا عکس فلان جا با چی با سیمینوف میزنه، با تکیه میزنه، سری میزنن که آقا چرا عکس گذاشته، های های بابا حالا هر چقدر هم اشتباه باشه عکس هم اشتباه گذاشته باشه، این عکسایی که مثلا اینا میزنن اونور دنیا همه قشنگ روتی میذارن، اگر حداقل خودش داره عمل میکنه، حداقل دورهشو دیده، تخصصشو داره، فوق تخصصشو داره عمل میکنه. شما وقتی که اینو میزنی بدون اینکه کنترل داشته باشید اونجایی که تکنسین داره میکنه دلال، خب همه فهم میکنه اصلا پزشکا اونان. الان اینقدر بار عظیم تبلیغات تو کشور پزشکا اتفاقا نیست، همه پزشکا هم اتفاقا سایت ندارن، همه پزشکا هم سایت فعال ندارن.
خب این نکته رو عرض بکنم، همین الان یه گزارش رو به من اطلاع دادن در همین زمینه داریم، یعنی کسایی که غیر متخصصن میان این اعمال انجام میدن و یا حالا با اسم کسی دیگه، اگه موافق باشید اینم بشنویم. ضمن اینکه سلام میکنم به شنونده ارجمندی که به ما پیوستن، خواهر محترمی که نکاتی رو دارن، اگر اجازه بفرمایید ما شما به عنوان یک کسی که احتمالاً حالا درگیر این مسائل شدید صحبتتون رو یه لحظه نگه دارید، ما این گزارش رو هم با هم بشنویم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. بشنویم.
با خبر شدیم که در منطقه مرزداران یک پزشک زیبایی قلابی مشغول فعالیت با عزیزانم در پلیس آگاهی تهران بزرگ هماهنگ کردیم که ورودی داشته باشیم به این مزار.
اخباری که توی چند وقت اخیر توسط تعدادی از شهروندان حاصل شد، اعلام شده بود که شخصی در مطبی واقع در یکی از مناطق غرب تهران خودش رو به صورت جعلی پزشک زیبایی معرفی کرده و با جعل عنوان خودش رو در این حرفه در واقع جا زده.
عملی انجام میدادی شما؟
من تو کلینیک خودم عملی چیز انجام نمیدادم. میگم کارش
تکنیک ما رسیدیم شما روپوش تنتون بود، مشغول فعالیت بودی. چه عملی انجام دادین تو این 4 ماه؟
فقط کاشتم و کاشتر بودم.
شاکیان متعددی که داری؟
اومده بودیم برای مشاوره، سریعا دوتا رو آماده کردن، خوابوندن و شروع کردن جراحی کردن بدون بیهسی، بدون بیهوشی، با درد کامل اینجا، یعنی همینجوری فقط خونریزی داشتن.
دوشون میگن سابقه ندارن، اما سابقه شون چی بوده؟
بله، سه فقره سابقه کلاهبرداری و سابقه مالی داشتن.
شما همین الان که پروندت هم اینجا هست، توی آگاهی هستی، بازم داری دروغ میگی. اینها بخشی از نوبت‌ها و وقت‌هایی که به مراجع کنندگان در این مرکز به اصطلاح زیبایی داده شده. ببینید اردیبهشت ماه تقریبا پر شده، خرداد کامل پر بوده وقتایی که دادن. یه قبض سلاح کلت هم از یکی از کشوها بیرون اومد.
خواهی کشوها هم بگردی؟
مسلح هم
پشنگ جنگل.
اصلاحه تو کدوم قسمت از عمل زیبایی استفاده میشه؟ مسلح آمده شلیک و مواد مخدر؟
مصرف شخصی.
مصرف شخصی.
اقلامی هم شامل بیسیم و اسلحه ما اینجا کشف کردیم که یک مقداری دور از انتظار بود و حالا با این وسایل چه اقدامات مجرمای دیگری هم مرتکب می شدن اینها هم بررسی و اعلام خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، شنیدیم متاسفانه اتفاقاتی که به هر حال ناراحت کننده است و امیدواریم که هیچ کدوم از ماها مبتلا نشیم و این رویدادها برای ما واقع نشه. خب شنونده ارجمندی که روی خط ارتباطی حاضر هستید، اگر صدای من رو میشنوید قطع شده، خیلی خب تا ارتباط مجدد برقرار بشه من با جناب دکتر نیکومرام گفتگو رو ادامه میدم. خب دیدید اینم شاهدی که شاهد واقعی که شما فرمودید و واقعا اینا هست. ما آماری داریم از اینها یا یه جایی هست که اینا رو حساب کنه؟
نه متاسفانه ما همینه، ما رجستری نداریم. بعد حتما بعد این البته مواد درمان میتواند کلینیکا
بله
آمار بگیره. الان تمام کلینیکای مرکز جراحی محدود میتوانن که بعد آمارشون گذاره، ولی الان ما نمیدونیم اصلا چه تعداد.
یعنی الان معاونت درمان وزارت بهداشت قاعدتا باید بدونه که چند تا کلینیک زیبایی داریم.
نه اونا میدونن کلینیک زیبایی ولی آمار دارن چند تا عمل توش داره انجام. این بده
و چند تا عمل دچار مشکل
دار اینم. آره خب بگه اینا بعد نظارت در همین ما یک ذره اینا رو خیلی حلقه مخفوت شد.
چرا پزشکی باید نظارت کنه؟
نه خود معاونت درمان، خود وزارت خونه مسئولشه.
ولی خبر دارید که نظرشون چیه؟ چون میخوام
خب اینا میخوان کار بکنن، من نمیگم اونا هم حتما چیزای بازرسی دارن. اصلا ما شما مسئول فنیه، مسئول فنی داره این مسئول فنی تو کلینیک ها اتفاقا رابطه وزارت خونه، یعنی حکمشون از وزارت خونه میگیرن. یعنی درسته که مسئول فنی رو تو کلینیک استخدام میکنه، ولی اینا تابع قوانین بعد قوانین وزارت خونه و حکمشون از وزارت خونه، این واسطه هن. یعنی معمول وزارت خونه هم هست باید باشن دقیقاً. و باید راحت متاسفانه به خاطر حالا شاید به خاطر بعضی مشکلات مالی یا عدم نظارت، یعنی که کلینیک نمیگرده، اونا هم میان وارد این عرصه زیبایی ممکنه بشن و اینا ممکنه خیلی قوانین رو خیلی دست کم بگیرن و تن به اسری کارا رو بدن.
خب ببینم ارتباطتون با شنونده محترم برقرار شده. خیلی خب من اطلاع خواهید دادی که هر وقت این امکان به وجود اومد. خب و ما الان این... تو نظارت مشکل داریم.
بله ببینید، و یکی این که الان نمیگذارن ما تو این فضا، خیلی جالبه، الان نمیذارن یه فوق تخصص جراح پلاستیک این همه دوره تو این فضا کار بکنه.
کجا نمیذارن؟
الان بگم خوب. مثلا تو کلینیک الان ما به ما نمیذارن که ما مسئول فنی یه کلینیک جراحی مثلا سرپایی کلینیک پوست و مو یا هر چی اصلا کلینیک جراحی پلاستیک باشه.
خب میگن کی باید بشه؟
الان چون پوست و مو تعریف شده میگن فقط پزشک پوست و مو. خب بابا این ما بذاریم تو فهم ما میشه الان همه جای دنیا یه جراح پلاستیک اولاتر اولین کسی که تونست تو کلینیک تو مطبش حتی کلینیک جراح پلاستیک بزنه که کلینیک باشه، نه اینکه اینا میگن نه شما برید تو اتاق عمل کار کنین، برید تو مرکز جراحی محدود که این مرکز جراحی مال ما نیست، ما اونجا یا برده اون هستیم یا کارمند و اصلا اشراف نداریم.
اگه بذارن
که خود ما تو این فضا کار بکنیم بذاریم مثل همه جا دنیا واسه جراح پلاستیک تعریف شده کلینیک جراح سرپایی، حتی میتونه اتاق عمل داشته باشه، ما خودمون مسئولیم، میتونیم تبلیغ بکنیم، میتوانیم اونجا عمل بکنیم و منی که درس خوندم بهتر میتوانم. الان یک موزله که داریم الان کلینیک های پوست هم نمیتونن جراحی زیبایی بکنن که تعریف نشده، اینها میان مریض بهشون مراجعه میکنن، اینا حالا نمیخوام بگم درصدی از اینا میان دلالی میکنن، یعنی میان مریضا رو میفرستن هر کی که پول پورسانت بیشتری بده.
کجا میفرسه مطب
پورسان بزه. نه میفرسه پورسانت میگیره،
نه اون مرکز
میگه فلانی من این میو مثلا میفرستم برای شما اینقدرم به ما در
اون
کنار
اون عمل قانونی حالا با اون شرایطی که نامطلوب هست فرمودید کجا انجام میشه؟ توی مطب به متخصص؟
حالا ممکنه اینو میفرستم به فلانی دکتر قرارداد دارن من به شما این مریض ریفر کردم 20% عمل
کجا انجام میشه؟
اون حالا میبره اون دیگه خب میبره یا کلینیکا
مجازه.
نه مطب خسر عمل مجاز نیست،
میتونیم یه اسم ببریم
من اون خیلی نمیتونم، ولی معمولا عملی که اگه با لوکال و بشه با بی اس موزی انجام بشه تو مطب میشه انجام داد، ولی خب بعد بالاخره اونم تمهیداتی داشته باشه، بالاخره قوانینی داشته باشه، این نیست مثلا بعد بالاخره وصل احیا داشته باشم، اتاق عمل سرپایی تعریف شده باشه اینا. ولی
یا میرن کجا؟
یا میرن مرکز جراحی سرپایی یا کلینیک پوست مو، مثلا خودشون هم به اتاق عمل یه سری کار خودشون میتونن کلینیک پوست مو بکنن، مثلا کاشت مو تو کلینیک پوست مو انجامه،
یعنی میگن خال برداشتن اینا شما بیا اینجا انجام،
ولی مثلا ابدومیپلاستی یا استاکشن الان تو کلینیک پوست مو ممنوعه. خب اینا مریض مراجعه میکنه به اینها،
متنوع. کاش که مردم یه جوری
بله خب نه موزی که اجازه بدن میگم وزارت خونه خیلی ریجید و تمهیدات میتونن، ما میدونیم میخواد کار بکنه انعطاف، یعنی نمیاد ببینه که دنیا چجوری داره انجام میشه. خب ما میتونیم کمک بکنیم، این ما 400 خورده جراح پلاستیک هستیم، ما میتوانیم کمک بکنیم، اجازه بدن ما تو این فضا، چه تو فضای مجازی، تو چه فضای واقعی، تو این که ما بتونیم مستقیم با مردم بتونیم جذب کنیم، ما میتوانیم بیاییم وسط، میتوانیم دست خیلی هم واسطه ها رو کوتاه بکنیم، دلالی ها رو کوتاه بکنیم و این تو دنیا چیز شده، تست شده.
بسیار خب، پس خلاصه فرمایش شما که مهمان ارجمندمونم روی خط ارتباطی حاضر هستن، این که اگر ما بیاییم یک سازوکار ساده هم مجازی هم واقعی در نظر بگیریم برای اینکه این مجموعه پزشکان محترم جراحی پلاستیک، حالا زیبایی دنبالش باشه یا همون جراحی پلاستیک، عرض شد که کار بسپاریم دست اونا، یه سایت، یه مرکز، یه تلفن معتبر، یه تبلیغات گسترده، هر کسی کار داشته باشه با اونا میتونه مراجعه بکنه و هر شکایتی هم باشه نسبت به غیر که مثلا کسی دیگه‌ای داره این کار انجام میده و دچار مشکل شدیم، میتونه از اونا کمک بگیره که کجا میتونم این کار رو پیگیری بکنم.
نه من نمیگم فقط ما کار بکنیم، میگم اجازه بدم ما هم کار بکنیم. الان مشکل ما اینه که فضای مجازی 5% پزشکا هستن، فضای مجازی 95% دلال و کسای دیگه هستن دارن الان کار میکنن، اصلا پزشک نیستن.
بله عجب. سلام میکنم خدمت شنونده ارجمند، خیلی خوش آمدید به گفتگو اجتماعی امروز.
سلام،
خوب هستید؟ متشکرم. خیلی کوتاه بفرمایید مشکلتون رو، با شما خداحافظی میکنم، از طریق رادیو بشنوید. بله،
منم رفتم فیلر سینه انجام دادم، تبلیغات توی اینستا دیدم، گفتن که این عوارض مثل پروتز رو نداره، هر 10 سال یه بار عوض نمیشه، با فیلر زدن سایز دلخواه تو به دست میاری. بعد من رفتم این کار انجام دادم که هم ژلو به من نشون ندادن که چی زدن، بعد توی کلینیک خیلی خوبم بود.
نتیجه شد؟
نتیجه این که اصلا یک سایزم تغییر نشد، بعد از اون ورم که درد خیلی شدید ده. من اصلا نمیدونم چی تزریق کردن و اینا. بعدش بهش همون لحظه گفتم که شما چرا این کار انجام دادی، گفتش که تقریبا هم قیمت پروتزم از من این پولو گرفتم ده. بعد گفت حالا دوباره بیا 3-4 بار دیگه این کار انجام بدی با هزینه مثلا 5 تا پروتز.
پزشک این کار انجام داد یا خیر؟ اینو
به من یه نفر رو پوش پوشیده بود اونجا نشسته بود، گفتن پزشک، بعدن که شکایت کردم فهمیدم پزشک عمومی بوده این کار انجام گرفت، کلن اون روز یه عالمه فیلر کلن انجام داشت میداد.
چون داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم از روی بفرمایید اگه سوالی
فقط ببینم ما نتیجه میگیرم به خاطر اینکه الان گوله های حالا مثل قده
بله دکتر چون فهمید در اشاره هم کردن که اون قدادی هست. بسیار خوب، از بفهم پاسخ ما رو بشنوید از طریق خطوط تلفنی قطع ارتباط میکنیم با شما، خداحافظی میکنیم از طریق رادیو بشنوید ما رو، خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی فرصتمون اندکه، میتونن نتیجه بگیرن ایشون؟
بله من حالا من فقط نتیجه برنامه میخوام بگیرن ایشون.
نه اول ایشون
ان شاء الله که بتونن. بله الان تو حوزه بالاخره میتونن به جراح پلاستیک مراجعه بکنم چون سینه هم هست، بالاخره اینا زیبایی و ترمیمی کار کردن جراح پلاستیک، به جراح پلاستیک حاضر میتونه تو بره سایت انجمن جراح پلاستیک زیبایی ایران www.ispas.ir یا اینکه بره اصلا سازمان نظام پزشکی جستجوی پزشک و پزشک اون پزشکی که دوست داره که این عمل انجام بده از پزشک بودش مطمئن بشه و اگه جراح پلاستیک میخواد انتخاب بکنه میتونه نگاه بکنه که پروانه مطلب جراح پلاستیک واسه این پزشک صادر شده باشه.
جستجوی اعضای نظام پزشکی رو هم در اینترنت سرچ بکنید، جستجو بکنید، جستجو اعضای نظام پزشکی شما راهنمایی میکنه به سایتی که چون آدرسش مفصله membersearch.irimc.org، اونجا همه پزشکان محترم رو شما حتی اسمشون رو من حالا دکترم نشون دادم، فامیلی شریفشون رو دکتر نیکومرام رو که زدم مثلا اومد که ایشون چه تخصصی دارن، کجا اسامی مشابه ایشون چه کسیه، پروانه اشتغالشون و اصلا درجه شون تخصصشون، حتی آدرس رو هم من قبلا دیدم که می آورد. یعنی میتونید جستجو بکنید مبنی بر این که اون تخصصی که ادعا میشه آیا در اینجا موجوده یا نه، جستجو از نظام پزشکی، اسم فرد رو هم بزنید براتون میاره که معتبره یا نه. خب آقای دکتر ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، اگر
من بخوام یه جمع‌بندی بکنم، اگه بخوام بگیم آقا الان شما بودین چیکار، من اولین کاری که میکردم اول این فضای مجازی کنترل میکردم از اینا که اصلا پزشک نیستن، دلال هستن. الان مثلا به شما بزنید zibai.ir فلان، این همه اینستا میاد، خب فضا اینستا فتا میبینه اینها رو یا اینها فکر میکنه اشتباه هم پزشک هستن، من نمیدونم اگه فتا نمیتواند اینها رو گزارش بده، خب میتونم از ما استفاده کنه، پس هاتلاین من فکر میکنم هاتلاین بده به انجمنها گزارش بکنه، چون ما 400 خورده چشم داریم که داریم به ما هاتلاین بده ما گزارش بدیم این سایت ها رو و نتیجه بگیم آقا این سایت هست داره تبلیغ اصلا پزشک هم نیست، این سایت داره دلالی میکنه، این سایت اینو به اجازه بدن که ما
و دیگه چی
و این پس این به نظر 80% تبلیغات بدن این دلال است، اینو اول برن دنبالش بریم و این کم که قوانین محکم، یعنی قوانینی که فکر میکنم که اگه که مثلا کسی که داره مداخله میکنه تو این مثلا چیز جرمش خیلی کمه، خب این دوباره برن جریمه بشه دوباره میره میشه، این قوانین محکم تو مجلس سریعا تصویب بشه که بتونیم ما دست مداخله گرایی که میان تو مثلا تو کور زیبایی میکنن این ماده مرحله اول بزنه.
خیلی متشکرم، متشکرم از شما جناب آقای دکتر بابک نیکومرام عزیز رئیس محترم.
یه کم که بذارم ما کار بکنیم
به امید خود. خب اون قسمتی که گفتین هفته آینده ان شاء الله شنوندگان عزیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا فراجا حالا بخوایم بگیم دیگه نگیم ناجا برنامه خواهیم داشت شنبه تا چهارشنبه ان شاء الله، اگر من توفیق داشتم که من هم تو حوزه‌ای که مرتبط باشه این دغدغه شما و اینکه نظارت شما میتونه بازوی عزیزان ما در فراجا باشم صحبت خواهم کرد. بله خیلی متشکرم، امیدوارم که تندرست باشید و به دور از هر گونه بیماری، در پناه حق، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر هممیهنان عزیز. در همین ابتدا تبریک میگیم موفقیت امین کاویان نژاد، فرنگی کار 77 کیلوگرم کشتی فرنگی، که امروز تو همین لحظه، تو همین ثانیه‌هایی که گذشت، نشان نقره رو کسب کرد در مسابقات هانگجو، بازی‌های آسیای 2022. این موفقیت رو به شما مردم عزیزمون و همه ی جامعه ورزش کشور تبریک میگیم. امیدواریم که تا پایان این بازی ها مرتب مدال های خوش رنگ رو جوانان عزیزمون و ورزشکاران کشورمون انشاءالله کسب کنند و دل ما مردم رو بیشتر خوش کنند. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. ما تا ساعت 22 در این بخش با شما ایم.
هانگ جو، تجلی قدرت،
اوج مهارت.
بچه خوش می درخشند در شکوه نبردی ورزشی،
دلاور مردان
و شیر زنان ورزشکار
ایرانی.
دست به سرش می داره، دیوانه می ره وسط، نوشت می ره با بردی جا کنو.
تو چند ثانیه دیگه مدال نقره روی در مازی چهار نفره
ورزشکاران دلاوران شروفند و هماباز از نیرت بی مثالتان ایران سرفراز. پرچم ایران در احتزاز از همت بی کرانتان، دور غرور آفرین بزن این گوی و میدان.
وقت این اقتدار، این افتخار آفرینی های دگر باره تماشا نیست.
محمد طاهر وادی پاسور ما سرویس کردن، دریافت نشنده خوب از و حالا سخت میشه بر میگردن، فرصت برای تیم ما مهیا میشه با دستان خودی و تمام میکنه. محمد ولیزاده 26 امتیاز رو محمد ولیزاده میگیره، ایران سومین مدال طلای والیبال مردان رو از آن خودش میکنه، اولین مدال طلای کاروان ایران در بازی آسیای هانگجو هم مبارک همه شما مردم شریف و خوب کشور.
زمین و آسمون دوره تو میگردن،
کسب مدال طلای تیم ملی والیبال کشورمون در 19 دوره بازی‌های آسیایی هانگجو چین رو الهی که مبارک همه ملت ایران باشه. بچه ها دمتون گرم.
ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستان باسه تو، ایران
گوارایتان با چشیدن این شهد شیرین پیروزی، این برد غرور آفرین، این صلابت ورزشی در میدان مبارزه آسیایی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید و اما تا حدوداً کمتر از یک دقیقه دیگه گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید با موضوع بررسی نقش سرمایه‌گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش بنیان. پس از اون میان برنامه عقیق تقدیمتون میشه به مدت 5 دقیقه با موضوع عفاف و حجاب. در ساعت خورشید میان برنامه است که در ساعت 15:50 شنونده هستید. گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این میان برنامه شنونده هستید. ساعت 24:01 هم طبق معمول در ساعت 16 تقدیمتون میشه به مدت 1 ساعت با موضوع رسانه و رفتارسازی پایه و همچنین سازمان رفتاری و رفتارسازی مترقیانه و مدرنگران. ما روایت میکنیم ساعت 17 گفتگوی سیاسی رو هم امروز داریم که ساعت 17:30 شنونده هستید با موضوع بررسی الزامات سیاست خارجی ایران در نزاع افغانستان، در نزاع قفقاز. از زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:03 هست و پس از پخش اذان و مناجات ادامه گفتگوی سیاسی تقدیمتون میشه. بدون خط خوردگی ساعت 19 گفتگوی فرهنگی ساعت 20 و آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است ساعت 21 شنونده هستید با موضوع سرقت علمی پایان‌نامه‌ها. خب رسیدیم به ساعت 14:30. تو این فرصت شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید به مدت حدوداً 67 دقیقه با موضوع بررسی نقش سرمایه گذاری موقوفات در کسب و کارهای دانش بنیان.
سوالی
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دانش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.